واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه وتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما را در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان به بندگی خالصانه خداوند و سوگواری راستین سید و سالار شهدا و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنند. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته خویش و از عزاداران مخلص و راستین سالار شهیدان قرار بدهد. صحنه کربلا صحنه است که در آن جمعی حضور پیدا کردند و در کنار سالار شهدا بودن که به بهترین وجه با وظایف خودشون در قبال امامت و ولایت و امام عصر خودشون آشنا بودن. آشنایی اصحاب و یاران ابا عبدالله حسین با وظایف خودشون در قبال ولی و امام خودشان مهمترین خصوصیت اصحاب ابا عبدالله حسین هست. این مجموعه ای که کم بودند اما به بزرگی تاریخ عظمت داشتند و این جمع اندکی که برای همیشه در تاریخ ماندگار شدند، عظمت این جمع در این بود که با وظایف و تکالیف خود آشنا بودند. و انسانی که با وظایف و تکالیف خود آشنا باشد و مقید باشد که به وظایف و تکالیف خود عمل بکند، این انسان بزرگه. این که در شب عاشورا ابا عبدالله حسین اون صور تعریف کرد از اصحاب خود و فرمودن من مانند شما را در هیچ جا سراغ ندارم، شما اصحاب با وفایی هستی. و اون همه تمجید و تعریفی که سالار شهیدان ابا عبدالله حسین از یارانش به عمل آورد برمیگشت به اینکه اینها اهل هم شناخت وظیفه بودن هم اهل عمل به وظیفه بودن. به بهترین وجه وظایف خود را در اون عصر و زمان تشخیص دادن و به نیکوترین وجه به وظایف خود با همه وجود عمل کردن. این راز عظمت عاشورا و شکوه و جلال یاران و اصحاب امام حسین بود. خب یکی از مهمترین وظایف ما، وظایف ما در قبال ائمه پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی دانشینان راستین و حضرت و ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین، اینها بالاترین موجودات عالم بعد از خداوند هستند و به همین خاطر وظایفی که ما در برابر پیامبر و ائمه داریم، مهمترین وظایف ما بعد از وظایف ما در قبال خداوند تبارک و تعالی، بالاترین حقها در عالم حق خدا بر بندگان است. هیچ حقی بالاتر از این نیست. برای اینکه همه وجود ما و هستی ما و امکانات ما، همه اینها وابسته به خدا. خدا ولی نعمت ما در همه وجود ما، ولذا بالاترین حق حق خداست. و بالاترین وظیفه هم وظیفه ما در برابر خداست، که معرفت و محبت و رفاعت باشه. از خداوند تبارک و تعالی که ما یک رتبه بیانیم پایین، بالاترین موجودات عالم و حق عالم پیامبر خدا و حق او بالاترین حقوق در ما، و لذا ما وظایف بسیار مهمی در قبال پیامبر اکرم داریم. از پیامبر اکرم هم که ما عبور میکنیم، بالاترین شخصیت ها ائمه خدا و فاطمه زهرا و ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین هستند، ولی لذا اینها بالاترین حق را بعد از خداوند و پیامبر برگردن ما و شما دارند. وظیفه ما هم در قبال آنها مهمترین وظایف ما. پس وظایف ما در قبال خداوند و در قبال پیامبر خدا و در قبال ائمه خدا مهمترین وظایف ما. اگر ما این وظایف را بشناسیم و در صحنه عمل پیاده بکنیم، رستگار شدیم و سعادت ابدی را برای خودمون خریدیم. اصحاب امام حسین و یاران سید و سالار شهدا در کربلای حسینی به این وظایف سگانه، وظایفشون در قبال خدا، وظایفشون در قبال پیامبر و وظایفشون در قبال ائمه که در اون عهد نماد امامت سالار شهیدان ابوالحسن حسین بود، اینها با وظایف خودشون در قبال اینها آشنا بودن. حالا من سوالی که میخوام به مناسبت این ویژگی یاران ابوالحسن حسین عرض بکنم اینه که خب ما چه وظایفی در مقابل ائمه داریم؟ وظایف ما در قبال ائمه چیست؟ اون چه که من در خطبه اول امروز عرض خواهم کرد، بخشی از وظایفی است که ما در قبال ائمه خدا و خلفای پیامبر خدا و به نحوی در برابر شخص پیامبر خدا داریم. اینا وظایف مهم ما. تا اینجا که من اینجا نوشتم و جمع کردم از وظایف ما در قبال پیامبر و ائمه خدا، نزدیک 30 وظیفه است که حالا در این خطبه تعدادش که فرصتی باشه عرض میکنم. و این مسئله مهمی است برای ما. ما به وظایف خودمون در قبال پیامبر خدا و ائمه خدا باید آشنا باشیم. اصحاب و یاران سالار شهیدان به اینها آشنا بودند و در عمل هم ایستاده بودند، به این وظایف توجه داشتند. من مجموعه این قریب 30 وظیفه و تکلیفی که ما در قبال پیامبر و ائمه داریم اینجا شمردم و حذفش کردم. در خطبه در حدی که یک فرصتی هست من تعدادش رو عرض میکنم. معمولا من اینا تو ذهنتون هست، من اینا رو جمع کردم و یک نظمی بهش دادم. ما در مراسم و مجالس و عزاداری ها در کنار اون شور و احساس و عاطفه‌ای که اظهار میکنیم، باید با معارف دین خودمان و وظایف بلند الهیمون آشنا بشیم. و یک مرحله مهم در معارف ما و در تکالیف ما، وظایف ما نسبت به ائمه خداست. افزایش معرفت ما نسبت به این انوار تابناک الهی هست. و من اینجا این وظایف رو به ترتیب عرض می‌کنم خدمتتون. اولین وظیفه ای که ما در کنار پیامبر و ائمه هدا و اولیای الهی داریم که پایه همه وظایف و تکالیف ما وظیفه معرفت و شناخته، معرفت و شناخت. این سنگ بنای وظایف ما در قبال ائمه هدا و رهبران الهی است. برای اینکه اینها ستارگان هدایت و انوار تابناک در عالم و آشنایی ما با آنها و معرفت ما نسبت به آنها میتواند سعادت ابدی ما را تضمین و تضمین بکنه. این اولین وظیفه است. این روایتی که من مات و لم یعرف امام زمانهی مات بیتت الجاهلیه، این روایت از روایات مستفیضه و نقل‌های متعدد داره این روایت و در کتب هم اهل سنت و هم شیعه نقل شده و از خود پیامبر خدا حضرت محمد نقل شده است که فرمودند کسی که بمیرد و امام عصر خود را نشناسد مرگ او مرگ جاهلیت است. یعنی در واقع در جلده اسلام نمرده است و این بدترین مذمت است برای کسانی که به مقام والای امامت و ائمه هدا آشنا نیستند. شناخت ما نسبت به ائمه شناخت دارای مراتبه. خب یک مرتبه ای از شناخت ما نسبت به پیامبر خدا و ائمه هدا داریم. همون مرتبه اولش کافی است برای اینکه انسان تا حدی سعادت پیدا بکنه. اما اینجا یه نکته رو توجه کنیم که مقام پیامبر خدا و ائمه هدا یک مقام بسیار بلند و والا است. شناخت ما با اونها دائم میتواند افزایش پیدا بکنه. مثل شخصیت علمی یا مجاهد بزرگ، انسان اخلاقی علمی بزرگی که بسیار عظمت داره، انسان قدم به قدم باید با او آشنا بشه، به ابعاد وجودی او راه پیدا بکنه، او را بشناسه. یک شناخت اولیه خوبی وظیفه است. بعد هم در مراتب شناخت ائمه و پیامبر خدا انسان میتونه قدم به قدم بره جلو. دنیایی از معارف بلند الهی درباره پیامبر خدا و ائمه خدا در متون دینی ما قرآن و روایات وجود دارد. ما هر سال و هر ماه و هر مدتی که پیش میرویم باید معرفتمون به ائمه افزایش پیدا کنه. هر عاشورایی که میاد، ما شام عاشورا که میشود، باید نسل جوان ما و همه علاقمندان به خاندان پیامبر و عصمت و طهارت احساس بکنه که شناختش نسبت به ائمه بیشتر شد. شناخت او به سید و سالار شهدا و عاشورای حسینی بیشتر شد. این شناخت اولین وظیفه ما در قبال پیامبر خدا و ائمه خدا. این معرفت در عاشورا به بهترین وجه تجلی کرد. اونایی که در شب عاشورا اون عظمت و شکوه را از خود نشان دادند و در حساب همه کفر و فسق و فجور هیچ نترسیدند، حکم قصه این بود که شناخت اونها از سلاله رسول خدا و از حضرت سالار شهیدان یک شناخت عمیق بود. این معرفت همه مسائل را برای ما حل کرده بود. اساس وظیفه ما در قبال پیامبر خدا و ائمه خدا و اولیای الهی و رهبران آسمانی معرفت و شناخت. این اولین وظیفه. دو، وظیفه دوم ما در قبال ائمه هدا وظیفه محبت است. معرفت شناخت است و عقل است و درک است محبت احساس و عاطفه است، این که دل به سمت او روانه باشد، عاطفه او متوجه او باشد، او را از همه قلب دوست بداره. این دومی وظیفه ما در قبال پیامبر خدا و اولیای الهی. و این مطلب با هم در قرآن هم در روایات دریایی به دنیایی از اخبار و مستندات داره. مهمترینش این که در قرآن چند آمده ایل المواد در سطح قربا، من هیچ پاداشی از شما نمی طلبم. رسول خدا داره میگه اون فقر عالم و فقر موجودات عالم به فرماست که من از در برابر این همه خدمتی که پیامبر داره به بشریت میکنه میگه هیچ اجری نمی طلبم ایل المواد در سطح قربا، فقط این که خاندان من را دوست بدارید. خوریوز نهید است که برای چی پیغمبر چه نیازه به این داره؟ آیه دیگه می فرماد که اگر من از شما اجری طلب کردم برای خودم نیست، برای شما. این مزدی هم که پیغمبر داره از ما طلب میکنه، این مزدش هم در میگرده به خود داره، این هم معامله خیلی اجریه. تکیلی ها برای شما کاری بکنه، فنلاهی بکنه، بیماری بکنه، نقاشی بکنه، خدمتی بکنه، بعد دیگه صد تومن بده و صد تومن هم آخر بده به خودتون. چقدر این بزرگواریه. پیغمبر اکرم میگه من هیچ اجری از شما نمی طلبم مگر اینکه پیشان من، خاندان من رو دوست بدارید. ولی جایی دیگه میگه این دوستی به نفس خود شما. و در جایی دیگه فرماد کنی که میخواد راهش را به سوی خدا بیابد باید داریم دوستی را در قلب خود پیاده بکنید. این علاقه و محبت شما رو میبره در مسیر هدایت و پیش میبره. وظیفه ما در قبال پیامبر و ائمه هدا این است که ما پروانگانی باشیم که دور شمع اونها بچرخیم، دلهای ما به سمت کانون مهر و محبت اونها متوجه باشه و وجود ما و قلب ما مالامال از عشق به اونها باشه. این هم البته مثل همون معرفت یه مرتبه کلی داره که همه مشترکاً باید داشته باشیم، ولی هر چه بریم جلوی محبت راه داره برای که افزایش شده و می شود در مسیر این محبت به جا برسید که بشیم همونهایی که در صحنه عاشورا بودن. در شب عاشورا چراغ خاموش، از هر سو دشمن این لشکر را در حساب خود گرفته است و یه راه فراری هم هست، راه پیش رو، مرگ قطعی و شهادت قطعی و اسارت و از دست دادن همه حیات و حیات مادی. این اعتماد و اینها نیست، حد و یقین. این راهی که جلوی روی اصحاب در شب عاشورا باز هست جز شهادت و از پس دادن همه نعمتها چیزی نیست، اما یک عشقی در این صحنه و در دلهای این یاران تجلی کرده است که بر همه اینها غالبه. در سوره توبه داره که اگر محبت زن و فرزند و مال و خانه و شهر و دیار و عشیره و قبیله و تجارت و کسب و کار و اینها بیش از محبت خدا و رسول خدا، حساب شما از خود خدا. محبت پیامبر و ائمه خدا وظیفه دوم ما، و در این محبت باید قدم به قدم جلو بریم و به قله‌های بلند معرفت اولا و محبت و دوستی ثانی هم برسیم. این هم در جسری دنبونی است که ما در قبال پیامبر رحمه خدا داریم و در شب عاشورا و روز عاشورا بی نظیر ترین صحنه های محبت و معرفت تجلی است. این هم دو. سوم ایمان به ولایت و امامت است. ایمان به مقامات بلند پیامبر خدا و ائمه خدا، این ایمان نتیجه اون معرفت و محبت فردی با اونها داره و جلاش گردن به خاطر فردیشه داره، اما نتیجه اون هست. وقتی که انسان کسی را بشناسه، عظمت و کمالات اون را تشخیص بده، به دنبال اون یک عشق و علاقه در اون پیدا میشه و به دنبال اینها یک گرایش و نگرش مثبت و دلدادگی و سرسپردگی محقق میشه. این رو میشه میگن ایمان، اعتقاد اندید پیامبر و ائمه که از شرایط اسلام و ایمان ما که این هم در آیات و روایات اومده در اصول اعتقادی و فکری ما. چهارم اطاعت هست. همه اینها معرفت و محبت و ایمان سه پایه می شود برای اینکه انسان از اونها اطاعت بکنه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر در روایات آمده گفته شده است که مقصود ائمه خدا هستند. حالا اگر ما بر تعمیم هم بدیم به نبراد اونها و حاکمان به حق و ولایت فقی، اون هم امکان داره، ولی اون چه که مسلمه در این آیه، مقصود اصلی در این آیه ائمه خدا هست. این هم وظیفه ایست که با این وظیفه اون سلسله وظایف قبلی تکمیل میشه. ما در برابر پیامبر و ائمه باید شناخت داشته باشیم، یک دلدادگی و دوستی قلبی داشته باشیم، دو ایمان و اعتقاد و اذعان و باور قلبی داشته باشیم، سه و در نتیجه چهارم پیروی بکنیم، فرمان ببریم، و پنجم وظیفه پنجم بهره‌گیری از علم ائمه و مراجعه به ائمه در همه شؤون اعتقادی و فکری و اخلاقی و عملی. ائمه خدا علم و دانشی دارند که وصل به دریای بیکران علم پیامبر خدا و علم الهی. ما در این جهت به خصوص تا برادران اهل سنتمون بحث‌های جدی داریم. این حد اعظمش این است که شما خانیان پیامبر، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین تا برسیم به امام باقر و امام صادق و ائمه دیگه، حد اعظمش اینه که اینها یک مجموعه هستند که دانش فراوانی دارند. این علم و دانش ائمه خدا برای همه امت اسلامه. مع الاسف در اون حدی که لازمه، بعضی از مذاهب اسلامی از این گنجینه گرانبهای علم و دانش الهی که در سنت ائمه خدا تجلی کرده بهره نمیبرند، در حالی که علم اونها علم الهی است. خود ائمه خدا در روایات فرمودند که ما هر چه میگوییم از جدمان محمد بن عبدالله میکنید. خب شما که از اون همه روات و اصحابی که از پیغمبر چیزهایی رو نقل کردن معارف دین رو فرا میگیرید، آیا این بهترین راه برای شناخت معارف دین و درک و تیز اون سرچشمه زلال علم پیامبر خدا نیست؟ مثلا هست بیش از 100,000 روایت و خبر و حدیث و خطبه که از ائمه خدا نقل شده با اون همه معارف بلند و حقایق آسمانی و دریای بی‌ساحل و بی‌کران علم الهی، این حیف نیست که بشریت از اون محروم بشه؟ آیا حیف نیست که ما از نهج البلاغه علی محروم باشیم، از صحیفه سجادیه امام سجاد محروم باشیم، از همین سخنان زیبا و دلربای سالار شهیدان در صحنه عاشورا و در این سفر کربلا محروم باشیم؟ کجای بشریت اینا وجود داره؟
این حقایق بلند، این میراث غنی، این گنجینه گرانبها در کجای عالم وجود داره؟ این علم الهی، این دانش خدایی، این همه گوهرهای ناب و تاک در سخنان و فرمایشات ایمان متجلی شده. وظیفه ما در سبال این هاست که فکر و اعتقاد و همه چیزمون از اونها بگیریم. هشت علو احمد بید زید در قرآن چند معنا داره؟ یکی از معانی زید خود شخص پیغمبر اکرمه، چرا برای که وجود پیغمبر یادآور ارزش‌های الهی و تذکر دهنده به خداوند تبارک و تعالی. اهل زید یعنی اهل زید، داری در قرآن گفته شده اهل زید، اینجا گفته شده اهل زید. هست علو اهل زید، اینا هم اهل سنت گفتن، هم شیعه گفتن که مخصوص خاندان پیغمبر. دانشتون رو از اینها بگیرید، اینها وصل به اون سرچشمه اصلی علوم الهی هستن، اینها با عالم قدس و عالم غیب در ارتباط هستن، باید علم و دانش شما از اونجا سرچشمه بگیرید. و در روایاتی آمده امام باقر امام صادق و ائمه سلمان که شرق با و غرب با، شما به شرق و غرب عالم بروید، اما علم درو دانش صحیح و علم هدایت که در هیچ جای عالم نمیبینی جز اینجا، علم درو اینجا، راه درو اینجا. یاران بابتای سالار شهیدان این را شناختن، این وجه امتیاز آشورانیان و اصحاب بزرگ سالار شهیدان در شب و روز آشورا بود که اینها را به این قله بلند رسان و اینها را مسخره عالم قرار داد و افتخار همه بشریت و آزادی خواهان عالم قرار داد. فضل اهل ذکر دانشتون، علمتون، اخلاقتون، عملتون، اعتقادتون، معارف دینیتون رو برید از اینجا بگیرید. اینها باب علم رسول خدا هستن، اینها دروازه های علم رسول خدا را به روشون شما باز میکنن. و اگر دور شدید از اینجا میرسید به جایی که حاصل میشود یزید با اون شرایط سال 60 هجری و 61 هجری بر آدم حاکم میشه. اینم وظیفه پنجم. وظیفه ششم رعایت ادب و احترام. وظیفه ما در قبال این ستارگان تابناک و انوار هدایت اینه که رعایت ادب و احترام بکنیم، نهایت تواضع و فروتنی خویش را به این خاندان پاک و بی‌نظیر نشان بدهیم. چرا؟ برای اینکه اینها قله‌های عالم بشریت هست، اینها مناره های هدایت هست، اینها وصل به عالم قدس و غیب هست، اینها اولین کسانی هستند که از آسمان پیام ها را دریافت می کنند در شب قدر و به واسطه ملائکه و با سلسله که به پیامبر خدا دارند و این تحفه ها را به بشریت ارزانی می دارند. هم در قرآن نسبت به پیامبر اسلام آمده این ادب رعایت کردن، هم نسبت به ائمه خدا رعایت ادب، احترام، تواضع، ابراز محبت و عشق کردن به اونها وظیفه ششمی است که ما در قبال ائمه خدا و خاندان عصمت و طهارت داریم. وظیفه هفتم زیارت است. زیارت یک مکتب پر افتخار در مکتب اهل بیت است. زیارت حیله چیز کمی نیست، یک زیارت حضوری باشیم برای کسانی که مشرف کشن حضوری، اما یک زیارتی داریم که نسبت به قبور متحر اونها بودی داره. و روایات فراوان از شیعه و سنی در ارزش زیارت قبور اولیای الهی مخصوصا پیامبر خدا و حیله خدا، در خلاف اون چه که دردی از نادانان از امت اسلام و بهاییت او را تردیش میکنه. کجا زیارت شرکه؟ زیارت توسل به خدا به واسطه شبه های الهی اینها به لحاظ اینکه بشر به خدا هستن مورد احترام و تکریم و سلام و درود ما هستن. این کجا میشه که این در متن قرآن آمده زیارت وظیفه هفتم ماست. حالا فرهنگ زیارت در تشیع یا غوغا از مطلبی که در فرهنگ تشیع شده. خب من حدود 30 وظیفه در قبال ائمه و اولیای الهی نوشتم که به همین 60 شدن اکتفا میکنم و یک وظیفه هشتمی هم اینجا عرض میکنم، عزاداری است. عزاداری است، نباید عزای ائمه و به خصوص سید و سالار شهیدان رو دست به تن بگیریم. وظیفه ما عزاداری صادقانه، خالصانه، درست، به دور از ریاکاری ها و به دور از ایرانه ها و دروغ ها و سنت های خرافی، اون طور که ائمه به ما یاد دادن، این هم وظیفه هشتم ما در قبال ائمه هست. بقیهش در فرصت دیگه. خب این عزاداری به خصوص نسبت به سالار شهدا امر مهمی و از اولین عزاداران و روزخانان سالار شهدا امام سجاد و زینب کبرا هستند. عزاداری رو باید از امام سجاد، زینب کبرا، ام کلثوم و همون قافله اسیران پر افتخار کربلا بیاموزیم. و نمونه اون چیزیست که زینب کبرا در مجلس یزید عزاداری کردن، روزه خواندن. روزه ای که زینب میخواند با دیگران فرق داره. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام و درود خدا بر توی بوده که روزخان تو و فرزندان تو زینب کبرا. اما برادران، خواهران، چی روزه میکنه و کجا روزتون نمیشه؟ در قصد یزید و دشمن ستمگیشه خاندان پیامبر با اون قلب فاتی و در حضور دشمنان و در شهر دشمنان خاندان پیامبر داره روزه خونده میشه. این روزه مثل بقیه روزه ها نیست. کجا روزه خونده میشه؟ جلوی دشمن به ظاهر پیروز و مسلح. و کی روزه میخواند؟ دلدنی که در یک روز با چشمان خود اون همه شهید دیدن، اون همه ماتم دیدن، اون همه ستم کشیدن و کم به افتوری خود نیامد برای خدا. روزخان سالار شهدا در مجلس یزید زینب کبرا. و شنوندگان هم دشمنانند هم بچه ها و قافله اسرا. یک جمله زیدت این هست، یزید آزادی ادالت هست؟ ای فرزند آزاد شده ها، آزادی ادالت هست که زن و فرزند خود را در حجره های آرام جای دادی و دختران و زنان رسول خدا و پیامبر خدا را به اسارت دادی؟ آیای ادالت از چادر از سر اینها کشیدی؟ چهره اونها را به هر غریبه نشان دادی و خاندان پیامبر را از دین بیابانها و شهرها کردی؟ و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهرا و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد ومكرم جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحلف القائم بأرقاد الفراق وأبداد الإيمان وأمناء الرحمن وسلامة النبيين وصفة المرسلين وعشرة سيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصابرين. عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله. امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 182 می‌فرمایند: بندگان خدا، گوش فرا می‌دهیم به سخنان موعظه آمیز پیشوای متقیان امیرالمومنین در خطبه 182. بندگان خدا، شما را به تقوا سفارش می‌کنند. پرهیز از خداوندی که بر شما نعمتهای فراوانی ارزانی داشت و به شما توصیه یاد و مرگ می کنند. بدانید که اگر کسی قرار بود که در این عالم ماندگار باشد، سلیمان بن داوود بود با اون همه عظمت و جلالی که در حکم و حکومت داشت. سلیمانی که خداوند جن و انس را در تکثیر او قرار داد و در کنار نبوت و مقامات بالا از همه قدرت‌های مادی برخوردار بود، او هم در این عالم نماند. مرگ چیزی است که برای همه شما مقرر شده است. حتی کسی مثل سلیمان هم این مرگ را به آغوش خواهد کشید. وقتی که نعمت‌ها را به پایان رسید و اجل او فرا رسید، شیرهای مرگ حتی سلیمان را هم رها نکرد و او در گوشه‌ای قرار گرفت در حالی که همه قدرت او از او باز گرفته شد. این مرگی که خوبانی مثل سلیمان را گرفت و ترکشانی مثل فرعون و نمرود را هم رها نکرد. یاد مرگ و توجه به خدا و تقوای الهی تنها راه نجات همه ما و همه بشریت است. این سخنان را از امیرالمومنین بشنویم و تقوا و پارسایی و پرهیزکاری را در زندگی پیشه کنیم. خب، چند مطلب را عرض میکنم. اولین مطلب، عرض ادب و سپاس و تشکر از همه جوانان و همه مردم عزیز و شریفی که مانند سالهای قبل و با شکوه سر از سالهای قبل در صحنه سوگواری سالار شهیدان حضور پیدا کردند. انبوه جمعیت جوان و پیر و طبقات گوناگون که حسینیه‌ها و مساجد و مجالس و مراسم ما را و ذکر و یاد و روزه سالار شهدا را رونق بخشیده اند، نعمت بزرگی است که باید خدا را بر این نعمت شاکر باشیم. و اینجا تشکر میکنم از هیئات محترم، از روحانیت محترمی که در مراسم و مساجد حسینیه ها افاضه میفرمایند، از مداحان و نوحه سرایان، از هیئت های امنا و به خصوص از نسل جوان و عزیزمان که اینجور ابراز شور و شوق و عشق و علاقه می کنند به ساحت سید و سالار شهدا. شکر الله تعیکم و تقبل الله منا و منکم انشاءالله. و الحمدلله عزاداری ها به سمت عزاداری های منطقی سنجیده همراه با سخنرانی و افزایش معرفت و به دور از کرایه ها و ما به این نکاتی که در صفحه های قبل هم توصیه شد باز هم یادآوری میکنم و ضمن تقدیم و تشکر باید بر خالص بودن این مراسم ها و الهام بخش بودن این مراسم ها تأکید بکنیم که به حمدالله در همین مسیر هست. مطلب دوم، این ایام عزاداری سالار شهدا ایام هفته حمله معروف و نهی از منکر و ما باید بدانیم که بدون احیای امر معروف و نهی از منکر ولو در حد عدم تذکر زبانی جامعه ما سالم نخواهد شد. ما باید تصمیم بگیریم همه ما در برابر منکر با رعایت شرایط حد اقل تذکر را بدهیم، حتی در قبال گناه حد اقل یک عقل را داشته باشیم. باید گناه و فساد و هنجار شکنی و مرد شکنی نسبت به مقررات و ارزش‌های الهی، این بشه یک چیز خلاف عمومی در جامعه. همه نسبت به اون حساس باشن، از درون خانه تا کارخانه تا اداره تا کوچه و خیابان. منکرات الهی چیزیست که باید در قبالش موضع داشت، تذکر داد و جامعه را نسبت به اون بیدار کرد. البته اولین گام اینه که با اخلاق خوب، با تذکر سنجیده و رعایت آداب درست ما افراد را هدایت بکنیم، مطالب را بهشون متذکر بشیم. فلسفه اصلی عاشورا، یکی از فلسفه های مهم عاشورا، امر معروف و نهی از منکر بود. امام حسین فرمودند من برای چیزهای دنیایی نیامدم، آمدم که امر معروف و نهی از منکر را احیا بکنم. بنابراین در این ایام باز واقعا این فریضه در سخنرانی ها، در مجلس ها، در عزاداری ها باز احیا بشه. نوحه ها و مجلس ها باید الهام بخش باشه، جهت‌گیری باشه که نسل امروز با وظایف خودش آشنا بشه، امر معروف و نهی از منکر را در متن جامعه قرار بده و احیا بکنه. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، سالگرد شهادت مرحوم شهید مدرک هست و روز مجلس سهم آذر که یاد و خاطره همه شهدا و این شهید بزرگ که پیشگام سیاستمداری اسلامی بود و نمونه یک فرد سیاستمداری بود که در حکومت میاد اما پاک و سالمه، چیزی برای خود ندوخته، برای رسالت و انجام وظیفه کار میکنه و خود را وقت خدمت به مردم کرده. باید همه دولت مردان ما، مجلسیان ما و همه کسانی که در مسیر نظام اسلامی قرار میگیرن چنین شخصیت بزرگی را الگو قرار بدن. کسانی که چندین سال در بدترین شرایط در گوشه مرزی کشور در محاصره بود که در اون کتاب خاطراتش تو آمده میگه من یک سال نمیدونم چقدر وقته یک قیچی پیدا نکردم که خودم رو اصلاح بکنم و روزی میگه 16 ساعت عبادت میکنم و هیچ کس اجازه نداشت خودشون ملاقات بکنه. چندین سال برای عظمت این ملت، برای اینکه این ملت اسیر بیگانه ها نشه، این سید بزرگوار، عالم بزرگ مجاهدت کرد و آخرش هم با اون وضع به شهادت رسید. یاد و خاطره این شهید و همه شهیدان را گرامی می‌داریم و به ارواح همه اونها صلوات می‌گوییم. مطلب چهارم، روز 16 آذر روز دانشجوست که یادآور فداکاری و بصیرت و هوشمندی جمعی از دانشجویان ما در عهد حکومت پهلوی بود که برای مبارزه با آمریکا و استبداد داخلی و خاندان پهلوی اینها در دانشگاه تهران به شهادت رسیدند. یاد و خاطره این شهیدان را هم گرامی می‌داریم با ذکر یک صلوات. و روز دانشجو را به همه دانشجویان و استادان تبریک عرض می‌کنیم. و مطلب پنجم، روز 12 آذر روز معلولی است که این هم مناسبتی است که به اختصار باید یادآوری بشه و همینجا تشکر بکنم اولا از خانواده هایی که معلومین خودشون را و همینطور سالمندان خودشون را خودشون سرپرستی میکنن. وظیفه خانواده اینه که تا اونجا که براش میسره با مهر و عطوفت معلومین و سالمندان خودش را سرپرستی بکنه، در درون خانه و در قانون مهر و محبت خانه از اونها پذیرایی بکنه. بردن اینها به خانه ها و مراکز جدا برای شرایط ضروری برای فرهنگ اسلامیه که اینا تو خونه ها ازشون مواظبت بشه. خب با تشکر کرد از همه خانواده هایی که به معلولین خود توجه میکنن، باید از بهزیستی و مسئولانی هم که به این مسئله توجه میکنن گزارشی هم دادن. خدماتی که برای معلولین انجام میشه از طریق دولت و مؤسسات خیریه از اونها باید تشکر کرد و از خود معلولین عزیز هم ما باید تجلیل بکنیم، برای که جمع زیادی از همین معلولین عزیز ما هستن که مثل یک انسان سالم و گاهی بهتر و بیشتر داره خودش رو اداره میکنه و به جامعه هم خدمت میکنه. و جامعه معلولین شهر هم به همدلله یک جامعه ایست که دوستان خوب و فعال در اونجا هستن و باید از اونها سپاسگزاری بکنیم و تأکید بکنیم که توجه به معلولین مخصوصا اونهایی که قدرت رو در کار و تلاش ندارن وظیفه انسانی و الهی ماست. ما به مریضان و مستمندان و معلولان و نیازمندان وظیفه دینی هست که توجه بکنید. هر دو خدار خود معلولین هم اینه که شما احساس قدرت بکنید، به خودتون اعتماد بکنید و با تمام توان سعی بکنید خودتون بر پای خودتون بایستید. سرها روز معلولین رو هم احترامی میداریم و عرض ادب و احترام داریم به همه معلولان عزیز ما. و اما نقطه آخر مسائلی است که مربوط به سیاست‌های داخل کشور و خارج کشور و شرایط خاصی ما داریم که در همین خطبه‌ها همیشه گفته شده، تحلیل شده. آنچه که این روزها ما بیش از هر چیزی باش درگیریم بحث قطع روابط با انگلیسه. مجلس کار بسیار خوبی کرد در برابر یک دولت که مقررات بین المللی را نمی‌شناسه و حقوق ملت‌ها را سال‌ها و قرن‌ها زیر پا گذاشته، محکم و قاطع ایستاد و سطح روابط را به سطح پایینی تنزل داد. اما من فقط فهرستی از وضع دولت انگلیس را در ارتباط با ایران عرض میکنم. چیزهایی دیدم مربوط به کلیت سیاست های انگلیس بود که اونا رو کار ندارم. فقط برای یادآوری که ملت ما بداند راهی که میرود باید درست و قاطع و محکم بره و خدا هم انشاءالله پشتیبانی خواهد کرد. ببینید انگلیس سابقه بسیار زشتی با ملت های اسلام و دنیای اسلام و از جمله ایران داشته. نمونهاش رو عرض میکنم. یکی در جنگ جهانی دوم انگلیس به همراه متفقین کشور ایران را اشغال کردند. این اشغال غیر قانونی بود، این اشغال در خلاف مصالح ملت ما بود. اینها در یک روزی باید بیان در دادگاه های بین الملل پاسخ بدهند که چرا بی جهت کشوری به شما اشغال کردید. این یک. دوم اینکه در اشغال های اخیری که در منطقه انجام شده در افغانستان، عراق و دخالت های داخلی دیگری که در خیلی از این کشورها شده، انگلیس در این دوره اخیر شریک جرم آمریکا است. اولین شریک جرم آمریکا اسرائیل در اشغالی که نسبت به کشورهای دیگر انجام شده. سوم اینکه انگلیس در کودتای 28 مرداد آمد به دولتی که از مردم بود، اون دولت رو ساقط کرد و به پشتیبانی نظام پادشاهی آمد که هیچ مشروعیتی نداشت. این دولت ملی رو ساقط کرد و زمینه 25 سال جرم جنایت جدید را فراهم کرد. در تمام جنایاتی که شاه به خصوص بعد از 28 مرداد این کشور انجام داد، شکنجه ها، زجر ها، بردن منابع این ملت و اون همه ستم و دین ستیزی که داشت، در همه اینا انگلیس شریف بوده. برای اینکه در این کودتا شریف بوده، پایان اون نیست. و در بحث نفت باز ما شاهد این هستیم که انگلیس سالها نفت ما را به یغما می‌برد تا وقتی که ملی شد. بعد همون کودتا این قصه را تغییر داد. این هم نکته دیگر. قبل از اون ما پیمان‌های متعدد استعماری را انگلیس در ما تحمیل کرده. از پیمان 1919 و سوخالدوله که پیمان بسیار بدی بود تا اون قرارداد تنباکو که با اتباعی اون مرجع بزرگ کنار اون بچیده شد، انواع قراردادهای استعماری و ذلت آوری که شما در ملت ما تحمیل کردید، تا این اواخر که در همه این تحریم ها و فشارهایی که آمریکا بر ما آورده، در همه اینا شما صحیح بودید و ملت ما با بزرگواری که حالا با شما رفتار کرده، برخورد کرده، در پرونده انرژی هسته‌ای هم خودتون میدانید ما هیچ قدم غیر قانونی بر نداشتیم. شما در خلاف مقررات بین المللی دارید تلاش میکنید. امروز هم که این بسایسی که شما باز کردید برای تحریم اقتصادی و تنگتر کردن عرصه تحریم اقتصادی و سابقه حمله به سفارت ما در لندن که خب اون هم داستانی داره که شنیده اید، اینا گوشه ای از جنایات انگلیس در کنار این که دستگاه جاسوسی انگلیس همیشه در کشور ما در منطقه فعال بوده برای درد زدن به نهضت‌ها، آزادی خواهان. در انقلاب اسلامی شما در برابر ملت ما بودید، دستگاه جاسوسیتون همراهی با دشمنان ما میکرد و در همه تلاش های آمریکا در ایران و منطقه شما صحیح بودید. با یک این پرونده که حالا من هفتش رو عرض کردم خیلی و فهرستات و وقتی نبود، شما واقعا فکر میکنید که ما شما رو دوست خودمون میدانیم؟ فکر میکنید همیشه ما باید کوتاه بیاییم؟ ملت ما مگر ملت کوچکی، ملتی با تمدن، ملتی با اون همه افتخار، انقلاب بزرگ اسلامی همراه ما، ملت های مسلمان در برابر شما هستند. امروز هم بدانید که دوره دیگری هم آمدید، سفراتون از تهران بردید، بعد از مدتی برگردادید. امروز هم این جنس ها و این ها کسی خریداری که دنیا نداره. شما همراه اسرائیل بودید که بزرگترین ظلم دیگری شما و ملت ایران مقابل ایستاده. در ایام عزاداری سالار شهدا ما باید محکم بایستیم و درس شجاعت و رشادت و مقاومت در برابر دشمنان اسلام رو در حسینیه ها بود و هر کوی و برزن رو پخش کنیم. غیر از سلاطین هم خدمت حضرت آقای شریعت زاده هستیم که شبها در حسینیه یکسان سخنرانی میکنن. امروز هم لحظات انشاءالله بین سلاطین به مناسبت ایام عاشورا در خدمتشون هستیم. من خدمت همه وعاظ و روحانیون و عزیزانی که از بیرون آمدن، از خود شهرن، از قم آمدن و در حسینیه ها فعال هستن از عدد دارم و تشکر. انشاءالله لحظات امروز استفاده خواهیم کرد. باران رحمت الهی نعمت بزرگی بوده که این روزها در استان ما جریان داشته و به همدلله کشور ما تا به الان وضع مناسبی در اینجا هست باشه که حتما شکر بکنیم خدا را، نماز شکر در مساجد خونده بشه برای اینکه انشاءالله این نعمت افزون بشه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظام العجل الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه والعافيه وعون الفضله وارزقنا جميع مريضان مريضان مورد نظر را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. اموات گذشتگان ما را به این جمع را به رشقی آمد. راه تابناک شهدا را در جوار سالار شهدا قرار بده. برای معلولان و مریضان و جانبازان عزیز را شفای عاجل عنایت بفرما. همه خدمتگزاران اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بفرما. برای ضمن سپاس به بارگاه خودت باز هم از تو میخواهیم باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما نازل بفرما. خداداری های ما را بپذیر، گناهان ما را ببخش، توفیق توبه واقعی و عزاداری خالصانه به ما کرامت بفرما. سلام و درود ما را به محضر سید و سالار شهدا و یاران و بارفای این حضرت و حضرت بقیت الله العظم ارواح ناقلا ادلا بفرما. الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد
خدا به خود مدنی کنم.